السماوات والعزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة نزلا. سپس عزیزان و سروران معظم استعضا دارید که بحث در آیات بینات سوره شریف مکه است. در آخرین نوبتی که توفیق سخن خدمت عزیزان بود، بعد از اتمام حکایت بسیار جاذب ذوالقرنین در قرآن کریم، گفتیم که خداوند سبحان اشاره به مسئله قیامت نمود، اونجا که فرمود و عرضنا جهنم یوم زند الکافرین عرضا، عرضه میکنیم، آشکار میکنیم، به نمایش میگذاریم جهنم را در اون روز برای کافرین عرضه کردن. اونگاه در توصیف حال کسانی که مستوجب دوزخ الهی هستند فرمود اونها کسانی هستند که الذین کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری، اینها کسانی بودند که چشمهای اینها در پوشش از ذکر و توجه و تذکر به حضرت ما بود، که در همون نوبت توضیح دادند که این قطاع میتواند قطاع ظاهر باشد و قطاع باطن باشد. گاه چشم ظاهر انسان ها پوشیده است از دیدن جمال الهی و گاه چشم دل نابیناست، اون دغدغه های درونی و متاسفانه آشوب هایی که در درون انسان است نمی گذارد. لهم اعین لا یبصرون بها می شود، چشم هست اما رؤیت نیست، استفاده نیست، تذکار و تذکر نیست. چرا؟ چون پوشیده است، قطاع دارد، وابستگی ها، دلبستگی ها، آشوب های ذهنی و فکری اونچنان پوشیده از چشم دل انسان رو که هیچ جلوه و جمالی از خداوند سبحان نمی بیند و با اون متذکر نمی شود. لطبعا و کامولا یستتی هون از سما، سخنی با هم در نمی تابد، استماعی نمی کند، گوشی فرا نمی دهد، هر دو رو بسته است، هم چشم رو هم گوش رو، سامع و بصیره و گوش دل می شنود، نه چشم دل می بیند، نه گوش بیرونی اون کار رو می کند، نه چشم بیرونی. اینها کسانی هستند که فَأَفَحَسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، اینها کسانی هستند که کفر ورزیدند و غیر خداوند سبحان رو به عنوان ولی و صاحب اختیار خودشون اتخاذ کردند، اختیارشون و ولایتشون به غیر خدا دادند. لذا انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، پایان به اون نزل و منزل این جماعت چیزی نیست جز قهر خداوند. پایین فراز خدمت عزیزان گفته بودیم و ادامه بحث رو از این آیه شریفه امشب تعقیب میکنیم. قول حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو پیغمبر آیا میخواهید شما را خبر دهم به این که زیانبارترین و زیانکارترین چسب در میان شما انسانها از جهت عمل چیست؟ خود شیوه بیان این آیه شریفه نکته هایی دارد و جاذبه ای دارد. توجه داشته باشید، هر کجا خداوند سبحان به پیغمبر میگوید قول، شما بگو پیغمبر، یه حساسیت ویژه در اونجا وجود دارد. اینی که خداوند سبحان میخواد از زبان پیغمبر مطالب گفته شود این همین گذشته از اون که به شکل عمومی تثبیت موقعیت و جایگاه سخنگو بودن پیغمبر از سوی خداوند سبحانه است که این مطالب باید از زبان تو گفته شود، اما نوعا تجربه قرآنی نشون میده هر کجا که حساسیتی در طرح مطالب است، بحث های ویژه و فوق‌العاده است، تأثیر خاصی است، این دیده میشه که باید پیغمبر این مطلب رو برای امت بازگو کند. قول بگو پیغمبر هم ننبه بگو، این بار رو هم از کردین همیشه خدمت عزیزان که خبر دادن نیست، هر خبری رو انباع نمیگویند، اخبار نمیگویند و هر خبری رو نبر نمیگویند. انباع اون خبر تکان دهنده است، مؤثر است، مهم است، سازنده است. کلمه اخسری که از ماده خسران و خسارت می آید، این هم مطرح شده است که گاه بحث این است که انسان سود نمی برد، گاه بحث این است که انسان زیان می بیند، اما مسئله خسران در قرآن کریم خیلی فراتر از این بحث ها و احفاظ. اگر انسان اون مجموعی موجودی و رأس و مال و سرمایه را از کف می دهد، اینجا در کلام عرب خسر و خسران رو به کار می برند، یعنی که انسان مقداری به هر حال منفعتش کم می شود یا احیان زیانی می بیند که قابل تدارک باشد، قابل تدارک نباشد، نه، اینها هیچ کدام، اینها ضرر هست اما خسران نیست در کلام عرب. خسران در کلام عرب و در قرآن کریم اونجاست که اصل موجودی زیر سؤال است، موجودیت در حال انعدام است، اینجا کلمه خسر و خسران در قرآن به کار برده می شود. اونی که عرض کردیم در جای خود و لاسر این در انسان لفی خسر، اون خسری که خداوند برای کل انسان ها و بشریت مطرح می کنند چیزی جز همین معنا نیست، یعنی انسان ها هر چه دارند تمام موجودی اونها در حال از شفت است، در صدر تمام این موجودی عصر است و عمر است، زمان پدیده متصرم ملاحظان است. حکما میگویند اگر زمان رو بشکافی ما حال نداریم، ما تفسیر میکنیم در ادبیات میگیم ماضی و مستقبل، حال گذشته، حال آینده، اما در کلام حکما میگن ما حال نداریم اصلا، هر جزئی از زمان رو که بشکافی یا ماضی است یا آینده است، ما حال نداریم. ما مضا مضا و ما سیأتی که فعین به تعبیر امیرالمؤمنین قم فاغتنم الفرصة بینم عدمه، اینه گذشته عدم است، آینده هم عدم است، یه چنین شرایطی رو ما داریم. زمان اینطور داره سیر خودش رو، همون شعر زیبا و متنتن حکیم حبابیانی که بارها گفتم خدمت عزیزان خیلی تکان دهنده است، سیر شبان خفت زنج مبر که بیاسود چون تو بیاسودین زمان از رفتن، دیگ بماندم در این سرای کهن من تا کهنم کرد صحبت دیو بر من، خسته از آنم که شهر سال فزون است تا به شبان روزها تمید بشبن من، ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود چون تو بیاسودی این زمان زرفتن. آیا در ما توجه به سیر زمان نداریم، زمان به ما توجه دارد؟ زمان کار خودش می کند، دقیقه به دقیقه و ثانیه ثانیه عمر در حال رفتن از خسران همین است. عمر رو انسان در حال از کف دادن است، مؤمن باشد، فاسق باشد، فاجر باشد، این موجودی داره میره. حالا کلی داریم بحث و مطرح میکنیم چه میشود که به بند کشیده شود، اون بحث دیگری است، اما در مجموع انسان موجودی است که در حال خسران است. عمر میدود چون نگه میکنی نمانده رسی. اگر خداوند سبحان قدرتی داده است، توانمندی و نیروی به انسان داده است، نیرو هم در نهج رفتن است، میدان این توانایی ها و نیروها در حال افول است، در حال غروب است، جمال و زیبایی میرود. هر چه شما احساس کنید همه در حال خسران است، استعداد، حافظه، هوش، توانمندی، خیلی از بزرگان و اساتید رو انسان میبیند که اینا نوابغ نوابغی بودن، هوشمندی اینها، ادراکات اینها، اما خب در یه مقاطعی از اون میرسن که یه بیت شعر رو که میخوان بخونن چهار مرتبه میخونن، مثل دوم بازم یادشون نمیاد. تمام موجودی که انسان دارد همه در حال چیز؟ در حال خسران است. این نبه انسانه، این یه حبیب اصطلاح یک قضیه حقیقیه به تعبیر منطقی ان الانسان نفسی خود موجب جزئیه هم نیست، این موجب کلیه هست، یعنی فراگیر تمام وجود رو میگیرد و تمام انسان ها رو میگیرد. ان الانسان نفسی خود هیچ چاره‌ای هم نیست، جلو خود رو هیچی نمیتواند بگیرد، فقط میشه کاری کرد که از این خود رو بهره برداری کرد، میشه یک کاری کرد که این خود رو ازش هی نه سرعتش رو این کند کنی نه هیچی، فقط میتوانی این رو بهره های اون رو به اصطلاح به حالا جمعه مدیریتی اون حالت بهره وری و پروداکتیویتی این عمر رو و این موجودی رو ما بتوانیم به چنگ بیاریم و به دست بیاریم. راه کن رو هم خدا به ما نشان داده است، هیچ راهی ندارد جز آمن و عمل و صالحات، جز اعتقاد و باور به ارکان وجود، حقایق خلقت، مبدع منتها، سیر مستقیم، صراط مستقیم و اون را عمل، نه شوخی گرفتن این اعتقادات. در راستای این اعتقادات گام برداشتن، به جد عمل کردن، تمام این بره ها برداشته می شود و استفاده بگینه از این خسران و عمل می آید. در اینجا فرمود همین ننبع کن به اخسری نه، حالا اخسر اسم تفضیل است، یعنی کسی که بیشتر از همه در معرض خسران، همه دارن خسران می بینن، اما اون که بدبختر از همه است بگیم به زبان ساده، اون کسی که خسرانش از همه بیشتر است، زودتر بیشتر از دست می دهد، می خواهید به شما بگوییم چیز؟ الذین، اون کسانی که زل سعیهم فی الحیات الدنیا، اون کسانی که به ضلالت و کجراهی و گمراهی می روند سعی ایشان در زندگی دنیا. خب بارها عرض کردیم ضلالت اینه که ما جاده و مسیر رو اشتباه می‌گیریم، اشتباه گرفتن راه ضلالت است، اما که تشخیص راه هدایت است. توجه دارید کلمه سعی رو هم گفتیم که اون تلاش است، یعنی کار، کوشش، عمل، اما عملی که همراه با جدیت باشد، عملی که یه مقداری درش تسریع دیده میشه، اون رو سعی میگن. الذین ضل سعیهم، یعنی اون کسانی که دارن تلاش میکنن در دنیا، اما تلاش اینها در مسیری که باید قرار بگیرن قرار نگرفت. حالا یه مرور ساده بکنیم. و هم ولی اینها و هم یحسبون، اما خودشون میپندارن و گمان میکنن، انهم یحسنون صنعا، خودشون بهترین اعمال دارن، خودشون میپندارن که چقدر انسانهای موفقی هم، احساس میکنن که تلاششون تلاشیست که در مسیر درست زندگی رو راه رو تشخیص دادن و دارن در همین راستا عمل میکنن. من درد میکنم خیلی قمنگیر این آمین شیفه، واقعا قمنگیزه، واقعا انسان رو به فکر رو میبرن این جمعه که خداوند به فکرم من نگوید نفر. فرمودن نزیل زن و سعیه هم، اونهایی که باید سعی بکنن، چون از اون طرف میداریم و لیسن به انسان الا مصا، چیزی که میماند در کف آدمی در نوال و خسران سعی آدمیست. اما اینجا میگن نزیل زن و سعیه هم، اینها سعی دارن میکنن، عمل دارن میکنن، اما عملشون در راه نیست. این خیلی حقیقت مهمیست. الان خدمت عزیزان عرض کردم اعتقاد و عمل منجیست. ما در قرآن اصالت عمل رو خیلی پررنگ میگیم، یعنی بارها قرآن میگه و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همیشه خداوند سبحان در قرآن دم از عمل صالح میزنه، دم از عمل میزنه، یعنی عملگرایی در قرآن یه اصل اصالت عمل، اما کدام عمل؟ صرفا بحث عمل نیست، بحث کار نیست، بحث سعی نیست، بلکه چند نکته اساسی در سعی و عمل وجود دارد که به دور می کند عمل و سعی را از ضلالت، و الا انسان عمل می کند، کار می کند، بعد ضالی می شه، ولی ضالی نمی شه، ضالی می شه، این ضلال سعی هم یعنی اونی که ولی ضالی شده است، رفت در ضلالت بریش، اما تو خداوند می گوید. به طور کلی در عمل در شرع مقدس اسلام سه چیز خیلی مهم است: یک، انگیزه عمل، انگیزه عمل، دوم، شکل و قالب عمل، سوم، غایت و هدف عمل، اون منتهای به عمل. این سه چیز در کردار و اعمال مهم و بسیار اساسی است. همین کلمه عمل صالح که به صومتی بحث بسیار فراوان در قرآن دارد همین رو میرساند. یعنی عمل صالح اولا عملی است که زیر ساخت و زیر بنا و باعث و انگیزه اون ایمان است، برخواستگاه و ایمان است. عمل صالح عملی است که مناسب ترین و عالی ترین الگو را در انطباق دارد و بهترین شکل پیاده شدن رو دارد. سوم عمل صالح عملی است که قایت اون خدا سببان می نشیند، محصول می دهد درخت عمل صالح. این از به خدمتون جنه و طاعت منیت خلوب نها و من سمه من آباه هم. اون صلاحیت در عمل که در بهش رو برای ورودی ها باز می کنند و نشان می دهد. در جور دارید این سه چیز خیلی مهمه در عمل. اگر فرمود آمنو به دنبال اون عمل صرف عمل نیست. ممکنه خیلی ها در دنیا عمل کنن، کار کنن، تلاش کنن، اما تلاششون صرفا گاه ممکنه بعد همون ثواب و دنیا رو داشته باشد که خداوند مطرح میکنه. دیگه یه انگیزه عمل دنیا نیست، شکل عمل دنیا نیست، پایان اون هم حاصلش دنیا نیست، به نتیجه کارشون هم میرسن. اما اینها اخسرن، یعنی عمر رو در قبال چی دادن؟ بعد از اینکه سر رو بر خاک گذاردن چی گیرشون اومده است؟ به بالاترین موقعیت های اقتصادی هم رسیدن، بزرگترین کاردر دنیا هم شدن، اون مقامات شامخ اقتصادی را احراز کردن، بعد چی میشه؟ یعنی ماحصل این عمر همینه که میبینید دیگه، بعد از این خبری نیست که مسلمه دیگه. این یه گروه هم که ذل و سعی هم اونهایی که در شب پنجشنبه در سوره نساء عرض میکردن، فرمود خداوند سبحان هر کسی که اراده میکند ثواب دنیا را، در جایی میگم به خداوند ثواب دنیا را رو میده، هیچ بحثی هم نیست. اما اون کسی که نه، یک ازی چشمش باز کند بداند که در نزد خدا هم ثواب دنیا است هم ثواب آخر است. این رو خداوند میخواهد. عملی رو میخواهد که اگر شما در دنیا انجام میدید در آخرت به بار بنشیند، دنیای شما آباد کند، آخرتتون آباد کند. این عمل نمیشه مگر عمل صالح. عمل صالح عملی است که هم در دنیا بهره مندی کند صاحب اون رو، هم در آخرت. ببینید من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، سه چهار پنج تعبیر داریم در قرآن، دو سه تاشو عرض میکنم. کسی که عمل میکند عمل صالح، مؤنث باشد، مذکر باشد، زن باشد، مرد باشد، ملاک عمل جنسیت هیچ فرقی نمیکند. ملاک عملی است که همراه با اعتقاد باشد، نتیجه آن می شود چه؟ فلا کفران لسعیه، سعیش به بار می نشیند، از میان نمی برد. در جای دیگر فرمود فلن نحیینه حیاتا طیبه، خدا این مال دنیا است و این آخرت نیست. در دنیا زندگی پاک به او می دهد، حیات پاکیزه، طعم زنداری می فهمد، طعم اقتصاد می فهمد، طعم لذت‌های واقعی دنیا رو در پناه و در سایه ایمان درک می‌کند، دغدغه‌ها و آشوب‌ها و اضطراب‌های اهل دنیا رو ندارد. فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم بأحسن ما کانوا یعملون، اجر و اخروی رو هم سر جای خودش کامل می‌برد، بسیار فراتر از اون چه عمل کرده است در دنیا. این نسخه است قرآن باسود می‌کند. این اون شاه چنیدی که خداوند سبحان در دست انسان ها میدهد و نقطه مقابل نزدش اینجا هست. اون کسانی که عمل میکنند اما عملشون زنده در صراط نیست، الگوی عملی ندارد، شکل عملشون شکل عملی نیست. اگر قرآن در شأن وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اون الگوی رفتاری و کرداری رو خداوند داده است به مسلمان ها، به انسان ها داده است. بارها عرض کردم خداوند توفیق دهد انشاءالله خدمت عزیزان پاک گذارید و بگید به تعبیر دوستان برحال ایوام و نجف عجب صفایی دارد. لطفا بگذارید بیستید مقابل قبر مطهر وجود مقدس امام المتقین قابد مرد المحجلی یعصوب الدین امیر المؤمنین، بعد بگید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال. سلام بر توی شخصیتی که وجود تو میزان عمل است، میزان و الگوی عمل رو خداوند سبحان به امت بخشیده است، به انسانها داده است، انگیزه عمل مشخص، الگو به شکل رفتار معروف، پایان اون مشخص است. وقتی بس سیستم رو مطمئن کنن یا نظام رو متون مدیریت میگم به سیستم سه نقطه دارد: یک به اصطلاح اجزا، دوم ارتباط اجزا، سوم قایات و اهداف. این شعر نظام، نظام عملی انسان مسلمان همینه. زیربنای اون مشخص، رابطه اجزا و شکل اجزا که الگوز مشخص، قایات و قایات هم معلوم است. کسی که میاد توی این سیستم قرار میگیرد، خوشحال به سعادت و اطوب و لهو و حسن ما. اون کسانی هم که خارج از اینن، هر که در این پرده نیست، فارغ از این ماجرا، سلسله برها کار به اونجا میکشد که خود این پر کن. فرمود الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. بعد یه نمونه هایی از این رو، بعد وقتیش این قسمت آخره که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون اخیال میکنن که موفقه. نمونه هایی رو در روایات روی بدلی بین آمی شمفه مصادیقی از این رو مطرح کردن، من جمله وقتی که ابن کبای سآمی از امیر المؤمنین پیرامونی های چپ، امام فرمودن ابن کبا بدان این ها کسانی هستن مانند فلان و فلان، خوارج رو مطرح کردن. فرمودن این ها اون ها یک گروهی از این آمی شریفه این کسان هست، نه دنیا گرایانی که به طمع دنیا تمام سعی خودشون رو صرف کردن. اینها یه شقه، اما شقه بالاتر دارن، کسانی که ممکنه احساس کنن که دارن آخرت هم میخرن، اما با کدام عمل، با کدام معیار عملی، با کدام الگو؟ اینها به کجا فعین تذهبون، کجا دارن میرن؟ در ناتو فکرون. بعد امام دل پردمتشون رو گشودن و گوشه ی از رشکرداری های خوارج رو امین و مؤمنی مطلب کردن و اینها رو مصداق این آیه دانستن. اونها که ممکن است متحجهی قائمون باللی و صائمون بالنهار باشن، اما وقتی که نیست اثری از میزان تو عملشون، در آیه میخوانیم الان در ادامه چه فلا نقیم و لهم یوم القیامه وزنا. پوچ با بادتیست که با یه ضربه میترکن، هیچی توی عمل نیست. فرمود اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، اینها کسانی هستند که واقعا کفر به آیات الهی ورزیدند. حالا این کفر به آیات یه شکل شنیل که عرض میکنم کلمه آیات اهم اینجا هم آیات تکوینی است، هم آیات تدوینی است، هم آیات برونی است، هم آیات درونی است. خود وجود مقدس نبی مکرم بزرگ آیه الهی است. صاحب ولایت کبرا فرمود تمام الله آیتون اکبر منی و ناب الله آیتون اعظم منی، خدا از من علی آیه بزرگتر ندارد. برای شما انسان من آیه بزرگ الهی هستم، من اون آیه عظمان الهی هستم. کفر به آیات الهی یعنی کفر به این بزرگان، یعنی کفر به نعمت این بزرگان، یعنی دور شدن از ساعت مقدس این الگوها. داریم تفسیر همین دور کردن بزرگان آیه شریفه رو، هم معنای عام و کفر به آیات الهی است، هم این معانی یعنی تمام موارد آیات رو در بر می‌گیرد. فرمود الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه، حالا کفر رو به کنار بگذاریم، در حال کفران رو بگیم، از زبان خودمون بگیم، از زبان خودمون بگیم. ما هم متاسفانه ممکن عزیزان در حال شعبه هایی از این ارسد از این قمنگیزه از این قمنه ها رو داشته باشیم. ما هم ما خیال کنیم که ما هم دیگه سعادتمندی، ما اهل نجاتی، ما اهل فلاحیم و یحسنون الصنعا خودمون رو بداریم، اما وقتی بشکافن عمل ما رو، باز کنن ماهیت عمر 40 ساله و 30 ساله ما رو، چی هست که ما میگیرن؟ نعوذ بالله منها. فرمود فحبطت اعمالهم. این کسانی که دارن عمل میکنن اما عملشون اینا دیگه داره تعبیر روز بکنی استاندارد نیست، میگن این کالا قابل عرضه در بازار نیست، مهر استاندارد نخورده است. این اعمال شما استاندارد نیست، خداوند عمل استاندارد میپذیره. عمل استاندارد چیست؟ عمل صالح. نداره این به اصطلاح اون دانسیته لازم رو نداره اعمال شما. کجا میخواید عرضه کنید؟ خریدار ندارد، برمیگردد به انبار خودتون. فرمود فهدت از اعمالكم عمل حبس میشه. چی میشه؟ حبس میشه از نیاز به عذاب شده میشه، هیچ میشه. همانی که در آیات دیگر داریم فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عمل میشه پوچ، میان توی غبار پراکنده. تفسیرش کرد حبس رو خداوند، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. وقتی که توضیح می شود اعمال اینها وزنی ندارد، اینه که شنیدید مثلا خفت موازینه یا سبلت موازینه داریم، کلمه موازین گاهی به معنای جمع میزان است، یعنی مرزان است، یعنی عامل ابزار وزن و توضیح. دانی کلمه موازین خود جمع موزونه، یعنی همون چیزی که وزن میشه. فمن خفت موازینه دو معنا داره، یعنی یک اون کسانی که ارگوهای انتخاب کرده است که منحط بودن، میزانش میزان خرابی بوده، به زندگی اقتدا کرده است، پشت سرکی حرکت کرده است. یه زمان توفیق بود من نامه 27 نهج البلاغه رو، نامه امیر المؤمنین به محمد تحریرم رو شرحه کردم، از پس سال در 10 درسه درسی اونا رو گفتم. از اون پایان که میرسن امام میفرماد بدم محمد، انسان ها یا امام الخدا دارن یا امام الرضا دارن، یا امامی دارن که اینها رو به این جای میرساند، یا امامی دارن که منحطشون میکنه و به سقوط و رضالت و خلاصت میبره. بالاخره ما تو زندگی دنبال کسی رو مرکب به یک کسی اقتدا کردیم، شیوه گفتارمون رو، پوشاکمون رو، خوردنمون رو، زیستنمون رو گرفتیم از یه افرادی. این همون التمام است، اقتدا است، اسبه گرفتن است، الگو گرفتن است. گاه این میزان ها میزان های رفیع صاحب ارزش بالایی هستند، گاه این میزان ها میزان های بی ارزشی متاسفانه پایینی هستند. یک معنی. معنای دوم خفت موازینه یا ثقلت سنگینی و خفت، خود اون چیزی که وزن میشه، خود این عمل به تعبیر عامیانه بگذارید این جمله رو عرض کنم، یعنی عمل به تعبیر قدیمی ها عمل مشکلکنی نیست. هر چی وزنش میکنن، هر چی سنگ میذارن میرن بازم زیاده، سنگ ها رو برمیدارن گویا اصلا هیچی وزن نمیشه، خفت برد نمیشه، هیچی وزن نمیشه. اینو داره قرآن میگه فلا نقیم و لهم یوم القیامت وزن، هر چی این اعمال رو بیذارن میبینن چی میکشه، نه انگیزه لازم داشته از این اعمال، نه الگوی مناسب داشته است، نه قایات و پایانی به هدف نچسته است، به بار نچسته است. چی میخواد خداوند سبحان جناه اون مزد و پاداش یادم زالکه جناه هم خب چی که جناش؟ زالکه جناه هم جهنم و به ما مکتر و پایان اینها تلیز قهر خداوند سبحان است به سبب این کفر. و تفضو آیاتی و رسولی حضورا، این آیه نشان میده که کفر به آیات یعنی کفر به حجت های الهی، کفر به الگوهای الهی. و اینها به استهزا گرفتن رسولان ما را، استهزا گرفتن یعنی عمل نکردن، نگرفتن حرف اینها را، وجود اینها را، تنصر گرفتن، به بازی گرفتن رسالت را، اصول را، طریقت را، شریعت را بازی گرفتن. اما از اون طرف ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، جان مطلب را خداوند مطرح میکنه، اون کسانی که معتبر شدن، باورهاشون تعیین کردن، جازمانه رسیدن به یه ادراکات درست حسابی و اونگاه به دنبال اون هم عمل کردن و عمل صالحات، اون عمل صالح با انگیزه درست حسابی دارای شکل. یه وقت در سوره علیه که عرض میکردن اونه ببینید خدا چقدر ظریف مطرح میکنه و اما من اعطا و اتقا و صدق به خسر. یعنی اگر بس اتا هم مطرح میشه، گشاوده دستی مطرح میشه، اعطا باز با چی باشه؟ با متقا. اگر اتا در مسیر استانداردش نباشه، الگوی تربایی نداشته باشه، این اتا به بار نمیکشه، انگیزه درست ندارد، شکل اجراش درست نیست، هدف و غایت از این اعطا میبینید هدف دیگریست، هیچ فایده‌ای ندارد. اون که باید عمل کند عمل نمی کند، اثرت نمی کند. فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اینها خداوند سبحان وعده میدهد که برایشان جنات فردوس منزلگاه و مأواست. حالا جنات، خب در خود قرآن خیلی اوقات جنات رو خداوند وعده داده است. جنات این بستان به صافی جنات الفردوس ترکیب نوعیه، واسه ترکیب خاصی است. از اون طرف می‌دانیم فردوس به احتمال قوی این که گاه از کردن هیچ فایده ای ندارد. اون که باید عمل کند عمل نمی کند، اثر نمی کند. فرمود اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. اینها خداوند سبحان وعده میدهد که برایشان جنات فردوس منزلگاه و مأواست. حالا جنات، خب در خود قرآن خیلی اوقات جنات رو خداوند وعده داده است. جنات این بستان به صافی با جنات الفردوس ترکیب نوعیه، واسه ترکیب خاصی است. از اون طرف می‌دانیم فردوس به احتمال قوی این که گاه از کردن 318 به نقل جلال الدین سیوطی واژه غیر عربی ما در قرآن داریم 318، که اینها اکثرا علمه. وقتی شما اعلام رو میخواید توی زبان دیگه منتقل کنید که ترجمهش نمی کنید، وقتی اسم رو میخواید ببرید توی انگلیسی بعد اسم شما که علی است بعد ترجمهش میکنید دیگه، نه دیگه ترجمه نداره اصلا. علم که ترجمه نمیشه، اسم مکان که ترجمه نمیشه، اسم شخص که ترجمه نمیشه. خیلی از اینها اینطور یه اعلامی هم که در قرآن وجود دارد، ابراهیم است، اسماعیل است، موسی است، عیسی است، اینا ترجمه نداره، اینا عربی نیست اصلا. اسامی بیشتر اسامی قرآن این اسامی انبیا غیر عربی است. نام های پیامبران خدا هست لا ینصرف مگر شش است. شش تا پیامبرن که اینا عربی اسامی شد. صالح است، نوح است، هود است، نبی مکرم اسلام است، بلا بقیه غیر عربی اسامی شد. عرب هم نبودن انبیا اصلا، بیشتر انبیا غیر عرب بودن. به تون زر قومت ما اون زر آبا آهم، جماعت عرب کم پیغمبر دیده به تعبیر ما. اسامی غیر عربی در مورد همین فردوس هست. فردوس رو همینطور که پاری از لغت شناسان معتقدن از لغات پارسی قرآن هست، مثل تموز که پارسی است، این هم از خدمت رو پارسی است که احتمال دارد همون پردیس آسیان باشه. پردیس، پردیس و خود پردیس یا فردوس به اون باقی میگن که دو چیز درش باشه. گاه یه باقایی هست دیدید اینها رو خیلی مکانیزه میسازند و آماده میکنند و به اصطلاح محصول خیلی خوبی هم میگه، اما ممکنه دیگه چون به جنبه بهره دهیش و ثمر بخشیش فکر کردن خیلی به شکل زیبایی اون کاری نداره. یه باغهایی هم هست که در این باغها صاحبان باغ اصلا انگیزه های اقتصادی ندارن، خواستن یه باغی باشد که دلی در آن عرض به خدمت سرکار بخشایند و دماغی در آن بپرورانند. یه چنین باغهایی خواستن و ما هدف اونه که باغی باشه که وقتی واردش بشین نگیم باغ نبود، داغ بود چون نیست در اون گل گوشه ایوان خراب مانده ده کس را. میخواییم باغ دماغ پرور باشد اینهایی، اما اون باغی که هر دو با هم باشه، هم محصول فوق العاده است، هم زیبایی، یعنی هم حلز زائقه میبری وقتی تو این باغ بری که خیلی زیبا باشه، اما محصولی باید بری از سر محل چیزی بخری ببری تو باغ بخوری، چه باغی که اصلا زیر درخت از میدان را چیزی بخرد ببرد بخورد، این لذتی نداره. اما او باقی هم که عرض به خدمت جنابانی محصول خودش میخوری زیر درخت، خداوند عرض به خدمتون قسمت کنند وقتی که میگید برای اون لذت را زیر خود این درخت توت با دست خودتون این توت رو میکنید، این میوه رو میکنید میخورید، یه حلاوتی دارد. ان جبرئیل فی جناح من الساهوره ذاق من فواکه حمل بانکوره. این شب یه روزی در یه باقی زیر درخت گیلاسی با مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه با هم دو نفری تنها بودیم، بعد اونا فرمودن که ان جبرئیل، این حدیث چیه معناش؟ ان جبرئیل فی جناح من الساهوره ذاق من فواکه حمل بانکوره. ما فکر کردیم ذهنمون به جای درست، جبرئیل در جنان ساقوره ماست، در بهشت های ساقوره است و از میوه های باکوره می کند. خیلی مهمه. بعد یک ساعت طول کشید تا این حدیث برای ما شرح شد. گفتنی نیست خدمت عزیزان در بحث عمومی. جبرئیل از فواکه باکوره میخورد. باکوره میوه باکوره رو میگن که خودت با دست خودت از درخت جدا میکنه، دیگری جدا نمیکنه، واسطه نمیبرد به میدان بار به بقال بده حتی چابه بخرید شش دست بخورد تا به دست، نه، اونی که با دست خودتون از درخت باز میکنید میگذارید این که از باکوره. جبرئیل از باکوره میخورد، یعنی مستقیم از کجا میگیرد؟ من عند الله، از دست خدا من میگیرد و پیغمبر از باکوره جبرئیل میگیرد. حالا اون جناب صاورش چیه اون دیگه؟ حالا قرآن این خود این لذت زاده و بعد لذت باسره، وقتی هر دو با هم جمع شد میشه پردیس، میشه فردوس. در کلام عرب میگن فردوس اون بابیست که این دو رو داره، مخصوصا یک میوه حتمی باید باشه، اگه نباشه فردوسش نمیده، اونم انگوره. تا در باقی انگور نباشد در کلام عرب با اون فردوس نمیگونه. بیان رو اون سرخوشی انگور رو اون که از اون به خدمت سرکار بودم آن روز من از طاقه یه دور کشم که نه از طاقه نشان بود و نه از طاقه نشان، یه اونها وصل دیگر است. فرمود جنات و فردوس مزرعه، خداوند که این جایگاهی به اینها میدن، اینها جنات های فردوس که این موقعیتی رو خداوند به اینها میبخشن. مثل همیشه تا که این جمله گفته میشود اون دردره خاطر میاد. همیشه عرض کردم ما وقتی حالا اگر در یک زمانی فرصتی دست داده مرخصی چند روزه ای باشه، اونا که خیلی دل مشغولند و خیلی به حال اشتغال دارن، وقتی اون چند روزی بهشون تا فرصت میدن یک جایی میخوان استراحت کنن، روز اول که اینچه رو میکنن به دوربریاشون میگن که چند روز بگه مونده، چون میدونن سه روز بیشتر وقت ندارن، میگن روز دوم هم گذشت، هنوز به نامده دقدره رفتن را دارن. به اینها سریع میگن خالدین فیها، شما آمدید اما آمدید که آمده باشید، نیومدید که برید. در اون جا که من گرم شده بود گفتم در خیز اینجا سرق نمی کند. خالدین فیها لا یبغون عنها حللا. اینجا نکته ظریفی است که من همه رو میگم و آیه پایانی رو اون بحث پایگاهی که داری رو میگذارم انشاءالله برای گفتگوی آخر و نهایی در این سوره مبارکه که در هفته آینده. لا یبغون عنها حللا، اینها هیچ طلب نمی کنند اصلا انتقام از این موقعیت مکان. یکی از سوالهایی که گاه میشه در خیلی من دیدم دوستان جوان ما گاهی سوال زیاد مطرح می کنند، اونم به لحاظ وضعیتی که در دنیا می بینند. یعنی عزیزان در دنیا میبینن که خب حالا مثلا ما این خودشون نگاه میکنن مثلا به بیرستانی میرن درس میخون و یکی از آرزوها این بود که چکار کنن به دانشگاه ها بزنن. این ها چهار نه میخواندن، روز 12 ساعت میخواندن، 2 سال مونده به کنکور، بعد رتبهشون بیاد 2 رقمی بشه، نشد 3 رقمی بشه، بالاخره اگر 4 رقمی شد جای خوبی باشه. اینا با یه شوق انگیزه میخواندن، بعد که میان تو دانشگاه وارد میشن حالا مینشینن مثلا رشته مورد نظرشون خواست همون دارن همی خودشونم میگشیدن. بعد که یک سال میگذره از ورودشون به دانشگاه میبینن که اینجا هم خبری نیست، اونی که دنبالش بودن نیست، کمی یعنی ملال هم میاد، خستگی هم میاد، دیگه میگن باید تهش کنیم بریم، باید سر کنیم بریم. انسان احساس میکنه مثلا دفعه اینه که اگه من برم فلان شهر و فلان جا زندگی کنم، خب حالا فلان منطقه فلان شهر هم میره، 6 ماه 1 سال که تو شهر میمانه بعد چی میشه؟ خسته میشه. نمیدارن که جوان احساس میکنه که ازدواج میکنه، بعد دیگه احساس میکنه که اگه ازدواج کرد همه چی میشه دیگه، بعد که ازدواج میکنه ای گرفتار و پاش بنده ای آن دیگر آسودگی من بر خیال، بعد احساس میکنه بعد از 6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال خب دیگه آن ازدواج از تکلیف شد به تکلیف. همیشه ما این رو در دنیا تجربه کردیم، هر چی که میخواستیم بهش برسیم وقتی بهش رسیدیم ما رو چه میکنن؟ ما رو خسته میکنن. یعنی دیگه اون تنوع طلبی انسان احساس میکنه که آدمی دوست میدارد باز یه چیز نو بیاد. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخن نو بار که نو را حلاوت نیست دیگر، دنبال یه چیز باز نوعی، سوژه تازه، مکان نوعی چیز. میدونید علت این چیه؟ یکی از عوامل مهم اینه که روح انسان اون که میخواست پیدا نکرد، یعنی اون روح گسترده انسان اون روح مسیح انسان رو این چیزها اشباه میکن. یه از کمینایی که براش در تصور خودش مثلا خیلی بالا بودن وقتی میرسه دیگه این هم دورشون تموم میشه. یه از ملان براش هر دو گاه ممکنه ملان در این دنیا انسان رو چنان بگیره که بگه من که ملوی گشتنی از نفس فرشتگان قول و مقام عالمی پیکشن از برای تو. گاه حتی ممکنه از بعد چیزا انسان ملانش بیاد مثلا بعد این سآل رو دوستان ما مطرح میکنن میگم خب حالا ما رفتیم به بهش رسیدیم به اون جایگاه بعد تا چه بعدش چی؟ میگیم خالدی نفیرا میگه خب خسته نمیشه انسان تو اون خلود؟ این آیه دارد این رو مطرح میکنن میگه اینها وقتی که وارد میشن لا یبغون عنها حللا اینها هرگز یک ثانیه هم تقاضا نمیکنن و طلب نمیکنن که میشه این موقعیت عوض بشه. گاهی ممکنه این برای انسان به شکل دیگه ای تو دنیا دست بده. نمیدادم دیدید یا ندیدید تست کردید یا نه. گاهی ممکنه دست به یک کسی دامن یک کسی که سالها در انتظارش بودید به دستتون بیاد. حالا من برها شب شب شنبه از روز جمعه بوده است. این مثال میگم که نمونه میگم که زود تو ذهن همه رو بیاد در از ارادت رو تهیت هم کرده باشیم. اگر یه زمان توفیق رو کسی بدن که بگم که این ماه پاره فاطمه رو الان دست بلاوان شدید هست یه کسی که یه اون گفته است که مثال ترانه و نراج فقط نشر و فرقا و نصر یه کسی که یک اون گفته است که اینه اینه لیت شعری اینه است قربت بشن نرا یه اون داد زده است و درد آشانی زده است حالا بهش وعده یه وحصت بدن وعده یه وحصت چون شبت نزدیک آتش عشق شعره بند گردن دامن وجود مقدس و دلیل عصب کسی برسد به کف کسی بیاید بعد حالا آیا یک ثانیه هم در ذهنش میاد که دیگه این دامن از کف بره؟ نه دوست میدارن باشد که باشد. اینجا جایی سیده ملان بر کسی نیاید بر کسی این آنها یک گوششه این یک شعبه شهرگوی که خدا من برای من فهم میکنه وقتی این عرشیان این قدسیان میرسن به اونجا که جواب و اولیاء خداست میرسن به اونجا که سلام و قولن من رب رحیم میرسن به اونجا که لدینا مزید میرسن به اونجا که فلان تعلم و نفسون هیچ کس نمیداند که خدا برای اون چه مخفی کرده است یعنی به اون خفیات الهی میرسن اون مکنونات نعم الهی برای شروع میشه بعد کسی خسته میشه از اون بعد کسی دلش میخواد که ما را ببرید به جایش دیگر بعد عده از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کسی رو عدس بعد دیگه به جای من سلواسی رو عدس بدید نه دیگه سهده مطلب این هست فرمود اینها وقتی وارد میشن در اون مقامات لا یبغون عنها حللا هرگز تقاضای حول و انتقال نمی کنند از خود کلمه ما تو دنیا چون حالمون متحول میشه دیگه بله هی داد میزنیم میگیم یا محبل الحول و احباب حول حالنا الا احسن الا اونا دیگه رسیدن به احسن الا چی میخوان دیگه اونها به اونجای رسیدن دیگه به اصطلاح ما برا الاغبادان قریه به تعبیر عرب ها دیگه اون قایت القصه نیست که جهان رب العالمین است و هیچ راه من در بارگاه قدس که جای ملال نیست است اونجا دیگه نه ملال نیست و نه کدومت نیست و نه کسالت و خستگی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی فنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی ولو جعنا به مثلهی مددا از مهمتری زیباتری و لطیفتری آیات الله پیغمبر بگو اگر دریاها مرکب شود برای اون که کلمات الهی بنویسد دریاها به پایان میرسد قبل از آن که کلمات الهی به پایان برسد ولو این که دریاهای مشابهی هم به مدد بیاید ولو این که تمام اشجار زمین هم قلم شود در بعض رایات دارد هفت دریا هم چون این دریا عدد هفت عدد کسرته یعنی خیلی صدها و اقیانوس هم مانند اقیانوس آرام و اطلس و هند هم بیاید اما اینها اگر بخوان بنویسند کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و سفت بشماری سفت بشماری. انشاءالله شرحیم کلمات این دریا در آخرین نوبت خدمت عزیزان در این سوره مبارکه، چون بحث مستدل نیست دیگه وارد نمیشم. انشاءالله در نوبت آینده محضر مبارک عزیزان این آیات را به سمع شریفتون خواهیم رساند. خدایا نعمت قرآن به مقام آن و آن به حضرت قرآن بیشتر آشنا بگردان، فهم ظرایف و لطائفون را از ما دریغ نداشتن، توفیق ایمان و عمل و اجتناب از خسران بر ما عنایت بفرما، استماع از دامن قرآن به عزت کوتاه نگردان.